ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. روحانی در دیدار سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید بهتر است مذاکرات محرمانه بماند. وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس دعوت شدند. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت ایران همه تلاشش را به کار خواهد برد که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته متفاوت است و با توجه به فضای موجود باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک نداشتند و سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت می‌کند. به رغم اینکه محمد جواد ظریف می‌گوید توافق حاصل شده توافق شده است که بحث‌ها و مذاکرات هسته‌ای ژنو محرمانه بمانند، گروه‌های تندرو در جمهوری اسلامی مدعی‌اند که ایران با دادن امتیازهایی به غرب هیچ امتیازی نگرفته است. بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو در این باره.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت مطالب مختلفی درباره بندهای طرح ایران از سوی برخی رسانه‌ها و محافل مختلف ارائه شده که همگی ساختگی و گمانه‌زنی است و هیچ ارتباطی نه در شکل و نه در محتوا با پیشنهاد ایران ندارند. وزیر امور خارجه ایران هم در فیسبوک خود نوشته است مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود و توافق کردیم که بحث‌ها محرمانه بماند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به سیاست به گفته او تخریبی اسرائیل میگوید عدم اطلاع آنها از ریز مذاکرات و توافقات میتواند محرمانه بودن محتوای مذاکرات را توجیه کند. اما این اطمینان ها ظاهرا برای مخالفین تندرو حل مسئله هسته‌ای ایران کافی نیست. دشمن حتی وعده نسیه هم به ما نداده است، چه به اینکه امتیازی گرفته باشیم. این ادعای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول تندروی روزنامه کیهان است. آقای شریعت‌مداری در شماره روز شنبه کیهان نوشت غیر از امتیازاتی که احتمالاً به حریف داده یا قول آن را داده ایم چه نکته و بخش در خور توجه دیگری هست که باید محرمانه بماند؟ اما چه دلایلی محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو را توجیه می‌کند؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سه دلیل وجود داره. اول اینکه این مذاکرات و تعامل ایران و غرب و پنج به اضافه یک مشخصا تعامل ایران و آمریکا دشمن‌های بسیاری داره. هم در داخل ایران تندروها طرفداران آقای احمدی نژاد و کاسبان تحریم یا همون برادران قاچاقچی به کمین نشستند و از اون طرف هم از اسرائیل گرفته تا نامحافظه‌کاران آمریکا و حتی بخشی از جامعه اروپایی و از همه مهمتر بخشی از اعراب و کشورهای عربی مخالف هستند. دلیل اوله. دلیل دوم هستش که تیم دیپلماسی ایران ظاهرا سعی میکنه که مانع ابتکار عمل رسانه‌هایی بشه که به گفته اونها بیشتر در دست جهان غرب هست و نهایتا بخشی از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که انتشار این جور مسائل باعث میشه که اونها طیف بزرگی از مقالات بنویسند و ناخودآگاه تاثیرگذار باشه بر سیاست داخلی ایران.
به رغم اینکه گفته میشود رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز این مذاکرات را داده است و نهادهای صاحب نفوذ هم هرچند با سکوت خود از این مذاکرات حمایت میکنند، گروههای کوچکی که از قضا خود را ولایت مدار هم میدانند گفتگوهای ژنو را آماج حمله های خود قرار دادند. دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این حملات چه میتواند باشد؟ مهدی مهدوی آزاد.
چرایی این ماجرا دلایل عمده ای داره. اول اینکه باز میگرده به سیاست های شخصی خود آیت الله خامنه ای. در واقع آقای خامنه ای تلاش میکنه همیشه طوری رفتار بکنه که در هر مقطع بتونه تغییر موضع بده و بگه که من قبلا چنین چیزی رو گفته بودم. موضوع دوم این هست که روزنامه های مثل کیهان و غیره سعی میکنن بخشی از هواداران سنتی رهبری جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران جدید رو، اصولگرایان جدید رو حفظ بکنن. اینها کسانی هستند که در 8 سال گذشته بارها شنیدند که ما در شرایط بدر و خیبر هستیم، در شرایط شیب ابی طالب نیستیم و این تغییر موضع ممکن هست باعث ریزش شدید نیروهای اون طیف بشه. دلیل سوم این هست که آیت الله خامنه ای ظاهرا سعی میکنه در این زمینه کاملا بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه در ظاهر و بگه که دولت در واقع همه کار رو داره انجام میده، حال اون که همه میدونن سیاست‌های کلان نظام به خصوص در زمینه پرونده هسته ای، نه به روایت من بلکه به روایت بسیاری از دیپلمات‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی توسط شخص آیت الله خامنه ای مدیریت و هدایت شده و میشه.
در این میان محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل هم در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران سعی کرده است نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران را برطرف کند و اکنون غربی‌ها باید نشان دهند که از اراده سیاسی لازم برای حل موضوع هسته‌ای ایران برخوردارند.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته جاری برای ارائه گزارش نشست ژنو به کمیسیون امنیت ملی مجلس دعوت شدند. نشست ژنو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته 23 و 24 مهر ماه در سوئیس برگزار شد و همان گونه که در گزارش شنیدید وزیر امور خارجه ایران مذاکرات را مفید و سازنده خوانده و اضافه کرده که توافق شده جزئیات مذاکرات محرمانه بمانند. و ما عزیزان شنونده، صدای شما صدای فرداست و این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما عزیزان هر چه که باشد.
ایروانی، چرا کمیته امداد جلوی حساب یارانه مستضعفان رو بسته؟ تو رو خدا به دادمون برس.
مردم جهان بدانند که در ایران فقر و بدبختی، گرسنگی، اعتیاد و فحشا بیداد می کند و حقوق بشر در ایران هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد. همه چیز، نفت، گاز، منابع معدنی، پول و ثروت کشور ایران فقط مخصوص دولت جمهوری اسلامی است و ملت ایران هیچ گونه حقی ندارد. آقای روحانی، ما از خیر این یارانه گذشتیم. عطای شما رو به لوای شما بخشیدیم. این یارانه رو قطع کنین لطفا. قیمتها رو دوباره اجناس رو برگردونیم به قیمت 4-5 سال پیش. پدر مردم در اومد بابا. این چی فیلمی سر مردم در آوردی؟ ملت از گشنگی دارن میمیرن. فحشا و بدبختی دامن همه مردم ایران گرفت.
آقای آیت الله خامنه ای اختیارات خودشون رو در نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض کردن. من خیلی خوشحالم با اینکه آقای وزیر کشور رو اصلا نمیشناسم، ولی خوشحالم که آقای خامنه ای یه مقدار کارشون رو به کسی دیگه ای دادن و امیدوارم بیشتر این کارو بکنن، تنهایی همه کارا رو نکنن.
آقای خامنه ای، این کاری که الان انجام دادی 1-2 سال قبل انجام میدادی که این همه تحریم و گردن این ملت بدبخت نیفته، این همه ملت ایران ضرر نکنن. ملت ایران چرا باید بدبختی بکشن دست شما؟ چرا؟ آخه چرا؟
اگر میخواید به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان میگذارن، شماره های پیامگیرهای رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. تمام سال 2-0-420-22-11-212 و در فرصت‌های بعدی دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم در اختیارتون قرار میدم. قلم و کاغذ نزدیک خودتون داشته باشید. و ما بریم سر یک گزارش دیگه. سفیر ایران در روسیه که روزهای پایانی ماموریتش رو در این کشور میگذرونه با چند تن از معاونان وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. مسائل مختلف، از نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای گرفته تا همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه برای حل بحران سوریه محور این گفتگوها بودند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه از دیدار و گفتگوی مشروع سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1 و محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو درباره نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از این مذاکره منتشر نشده، اما شبکه پرس تی وی گزارش داد که دو دیپلمات از تسریع روند مذاکرات و توافق بر ادامه گفتگوها ابراز رضایت کردند. از سوی دیگر روزنامه روسی وزگلد در مقاله تحلیلی با اشاره به این دیدار این سوال را مطرح میکند که آیا سفیر ایران از مذاکره کننده ارشد روسیه پرسید دلیل ناباوری وی نسبت به پیشرفت مذاکرات با تهران چیست؟ مذاکرات هفته گذشته ایران با گروه 5 علاوه 1 در ژنو در حالی به پایان رسید که طرفین با لحن‌های متفاوت اما تمام با خوشبینی به آینده این گفتگوها درباره نتایج این نشست سخن به میان آوردند. اما ریابکوف نسبت به خوشبینی‌های شتاب زده هشدار داد و افزود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب وجود ندارد. در این باره میخائیل شنگارکین عضو کمیته امور بین الملل دوما به رادیو صدای روسیه گفت:
برای روسیه پیدایش بالقوه همسایه دارای سلاح هسته‌ای که تاکنون عضو باشگاه هسته‌ای نبوده موجب بازبینی اساسی در استقرار نیروهای راهبردیش خواهد بود. به همین دلیل مسکو باید از عدم وجود برنامه غیر صلح‌آمیز اتمی تهران اطمینان کامل داشته باشد و این اطمینان نه از راه گفتگو که تنها با مشاهده گام‌های عملی حاصل خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران متوجه تغییر لحن مسکو شدند و احتمال می‌دهند که این موضع ناشی از نگرانی‌ها درباره دورنمای بهبود روابط میان ایران و غرب است. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو، می‌گوید:
для нас очень важно сотрудничество с Ираном, тем более сейчас в Иране сменился президент и сейчас будут устанавливаться.
روابط با ایران برای ما بسیار مهم است، اما پس از سر کار آمدن رئیس جمهور جدید در این کشور که برای احیای روابط با غرب میکوشد، مناسبات مسکو تهران به ناچار باید باز تعریف شود. البته مطمئنم تا زمانی که منافع دو جانبه و منطقه‌ای من به ویژه در سوریه سازگار است، این روابط حتی میتواند مستحکمتر هم بشود.
در این راستا محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون دیگر وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه مجدداً تاکید کرد که مسکو و تهران پیرامون سوریه در یک کشتی قرار دارند. خبرگزاری ها می نویسند که این دیدار فرصتی شد تا طرفین بر لزوم حل سیاسی مناقشه سوریه و برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس ژنو دو تاکید کنند و بوگدانوف بار دیگر با اشاره به تاثیرگذاری ایران در منطقه از اینکه درک همگانی لزوم دعوت تهران به این کنفرانس افزایش یافته استقبال کرد. همچنین محمود رضا سجدی سفیر ایران در روسیه که ماموریتش در این کشور تا چند روز دیگر به پایان میرسد با ایگر مرگولوف و گنادی کاراسین دو معاون دیگر وزیر امور خارجه روسیه پیرامون همکاری های دو جانبه و منطقی تبادل نظر کردند. یک منبع آگاه به ریا نوستی گفت که یکی از مسائل اصلی مورد بحث شرایط پس گرفتن شکایت تهران علیه روسیه به دادگاه بین المللی به دلیل عدم تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 بود، موضوعی که روسیه میخواهد از دستور کار مناسبات دو جانبه حذف شود. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، مساعدت در حل این مسئله بر عهده مهدی سنایی خواهد بود که به زودی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران عازم مسکو خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر آیت الله صافی گلپایگانی، این مرجع شیعیان در پاسخ به استفتاء عده‌ای درباره اعدام مجدد فردی که بعد از اجرای حکم زنده مانده بود، گفته است در فرض سؤال اعدام چنین شخصی جایز نیست. علیرضا میم، 37 ساله که هفته گذشته پس از اجرای حکم 12 دقیقه از چوبه دار آویزان بود، با تایید مرگ از جانب پزشک به سردخانه انتقال یافت، اما وقتی خانواده او برای تحویل جسد مراجعه کردند، او را زنده یافتند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از ایران خواست اجرای مجدد حکم اعدام این محکوم از مرگ رسته را متوقف کند. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست.